راست ها و نیاز ها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگو داشته باشم، با آقایتون میرسونم که از این به بعد روزهای پنج شنبه از ساعت 4 تا 6 برنامه رازها و نیازها اختصاص به گفتگوی کمی مرتب و منظم یا سیستماتیک درباره موضوعهای اساسی به ویژه در چارچوب علمی خواهد داشت و بنابراین واقعا نام اون برنامه دانش، بینش و نگرش هست که شاید ترجمه از لغت knowledge به معنی ترکیب علم و هنر و فلسفه، فیلسوفی، ساینس اند آرت باشه و understanding or attitude or outlook or philosophy به عنوان بینش و بالاخره لغت نگرش به معنی attitude یا طرز تلقی خواهد بود. علت این است که واقعا در جامعه داخل و خارج از ایران مباحث شبه علمی، آنچه که به عنوان سودو ساینس یا شبه علم میشناسیم، به باورها و اعتقادات عجیب و غریب خطرناک ویرانگری که در طول تاریخ انسان رو به نابودی کشونده، همچنان به گونه‌های مختلف خودش رو نشون میده و فعلا من فکر کردم هفته یک روز رو به این کار اختصاص بدیم و اگر ضرورتی داشته باشه بیشتر. به هر حال در اون زمان، یعنی از این 20 ساعتی که من در خدمتتون هستم، 5 روز هفته، دو ساعتش اختصاص به این گفتگو فعلا خواهد داشت، دانش، بینش و نگرش. روزهای پنج شنبه که از همین پنج شنبه 16 ما همکاری دوستانی که دعوت خواهم کرد آغاز خواهد شد و برنامه پرسش و پاسخ مگر در خصوص اون مورد که اگر ضرورتی داشته باشه نخواهد بود. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر. ممنون از برنامه خوب و آموزنده‌تون.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، سوالم از خدمت شما این بود که با توجه به این موارد حالا اخلاقی که می‌فرمایید، مخصوصا صداقت و راستگویی، می‌خواستم من اینو بدونم ازتون. تو جامعه من از ایران خدمتتون تماس می‌گیرم، تو جامعه‌ای که اصلا به عنوان یه فرهنگ شده دروغ گفتن و اگه مثلا خیلی یه دروغ نگی به اهدافت نخواهی رسید، من خود مثال و خدمتتون عرض میکنم، من 30 سالم هست تو خانواده زندگی میکنم که پدر مادرم بی سوادند. پدر مادر من با خیلی چیزا مخالف هستن، یعنی مثلا فکر میکنم که بچه باید همیشه درس بخونم، یعنی من الان 11 سال شبانه دارم درس میکنم، حق تفریح کردن نداره، پسر اصلا حق ارتباط با جنس مخالفش رو نداره، یا پسر همش باید فقط کار کنه. من 30 سال های دکتر تو این خانواده متولد شدم، تنها فقط یک بار دروغ گفتم به اینا، اونم در مورد مسئله لیزر چشمم بود که چون اون موقع از لحاظ مالی نمیتونستم خودم رو ساپورت کنم، به اینا از به دروغ گفتم که برای کاری دیگه میخوام اینو. حالا سوالم از شما های دکتر اینه، بعد من تو این خانواده هستم که برادری دارم مثل تقریبا رقیب هستیم، یعنی رقیب هم که نم، من میبینم که ایشون برای پیشبرد اهدافشون اصلا راست چیزی رو نمیگه، حالا یا به دروغ میگه، چون که خانوادهش رو شناخته و اهدافش به راحتی پیش میره. ولی من که همیشه صادق بودم و هر چیزی رو مثلا اگه میخواستم با یه خانم برم بیرون گفتم من با دوست دخترم میخوام برم بیرون، یا اگه که مثلا میخواستم برم مسافرت میدونستم به 100% مخالفت میکنن ولی گفتم که من با دوستم میخوام برم مسافرت یا اون چیزا. مثلا این همه دیگه توی این جامعه که واقعا مثلا دروغ نگفتن نه تنها پوان مثبت نیست بلکه پوان منفی هم هست، ما واقعا باید شروع کنیم، باید همچنان ما به این صداقت و راستگویی ادامه بدیم همچنان که بخواد به ضررمون تموم بشه.
ببینید عزیز، شما حرفی که میزنید کمی درسته ولی نه به مقدار زیاد و حتما در کلیتش اشتباهی. حالا عرض میکنم چرا شما نمیتونید در یه جامعه‌ای یه قاعده رو به کار ببرید و بقیه قواعد رو به کار نبرید و فکر بکنید که با این میشه مشکل و مسئله خودتون رو حل کنید. یعنی در یه جامعه‌ای که اصلا قرار نیست پدر مادر شما همچین دخالتی بکنه، اصلا قرار نیست شما نگران ناراحتی اونا باشید، ناراحت بشن بشن داده بیداد
میتونم حرفتون رو قطع کنم؟ البته قطع کردم.
نخواهش میکنم.
خب ببینید، من نگران این هستم، من با توجه به اینکه برای تخصص میخونم و نیاز دارم به حمایت پدر مادرم. این حرف شما رو که من دقیقا جایی که زینف نیستم اصلا حرف مردم برام اهمیتی نداره، قضاوت مردم اصلا اهمیتی نداره برای من، ولی من فعلا زینف هستم، یعنی نیاز به ساپورت پدرم دارم برای ازدواجم، برای خونه و مسکنم. من الان حدود دو هفته است که تصمیم گرفتم که منم از این به بعد دروغ بگم ولی هنوز عملیش نکردم.
نه ببینید عزیز، نه آخه شما یه نتیجه نه صبر کنید، شما آخه یه نتیجه گیری کردید که من با نتیجه گیریتون موافق نیستم. نه ببینید عزیز،
آخه بخوام از این به بعد دروغ بگم؟
رایت در صبر کنید عزیز، صبر کنید. نه شما نمیتونید بیایید منو بندازید تو لجنزار بعد بگید چرا تمیز نیستی. شما نمیتونید یه مقدار باورها و اعتقادات و اصول ضد اخلاقی ضد انسانی رو در جامعه بگذارید بعد بگید من حالا وسط اینا میخوام راستگو باشم. به چه مناسبت در اون جامعه که اصل اول یک آزادی، دو عدالت و انصاف و سه محبت وجود نداره در خانواده شما و حالا شما یه دفعه مسئله راستگویی براتون مطرح شده؟ به چه مناسبت پدر و مادر شما به آزادی و آزادگی باور ندارن و شما باور ندارید؟ و شما چرا باید این چنین محتاج و نگران باشید که این کار بکنید؟ ببینید عزیز، آنچه که در طول تاریخ مسئله و مشکل انسان بوده اون چهار تا نون نحس لعنتی است: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. شما وقتی که نادان، ببخشید اینجوری میگم، وقتی من نادان، ناتوان، نیازمند و نگرانم معلومه ازم استفاده و سوء استفاده میشه و همیشه گیر و گرفتارم و فقط از یه مشکل به یه مشکل و از یه بدبختی به سمت بدبختی دیگه میرم، همطور که در طول تاریخ بوده. مشکل یه چیز دیگه است. بنابراین اولین مسئله اینه که من و شما باید دانا و توانا بشیم و بعدم خودکفا بشیم. شما من میگید من به اونها احتیاج دارم، نکنید اونجوری ازدواج، از اونجا بیاید بیرون یه جور دیگه زندگی کنید که خودتون بتونید خرج خودتون در بیارید. به من میگید در این جامعه ممکنه غیر ممکن باشه یا خیلی مشکل باشه، این زندگیست که شما دارید. حالا بعدش از اون ور اصلا بسیاری از اوقات گفتگوی من به پدر و مادرم گفتگو یا به دیگران راست و دروغ نیست. شما نمیتونید بیاید به من بگید که تو مغازت این چیزی که میفروشی 1000 تومان خودت چند خریدی؟ اصلا شما حق این سوالو ندارید که بعدا به من بگید که تو باید راستشو بگی. من برم توی مؤسسه، توی مغازه بگم آقا این کالایی که به من میگی 1000 تومان خودت چند خریدی؟ من دارم به حریم حقوق تجاوز میکنم. بنابراین اون حق داره که تو دهن من بزنه که به تو چه؟ و اگرم حالا دید من اینقدر نادانم و ضمناً مسئله درست میکنه من دروغشو بگم. اونجا دروغ نگفته برای که شما به حریم حقوقش تجاوز کرد. ببینید عزیز، شما نمیتونید یه سیستمی رو همه جاشو خراب کنید بعد از توش بخواید یه چیز خوبی در بیارید. شما به من میفرمایید نیازمندم، متوجه هستم، بنابراین مصلحت و منفعتتونه، نمیخواید بکنید نکنید. شما چرا خودتون رو نیازمند نگه دارید؟ بعد شما ببینید به من دارید چی میگید عزیز. چون گفتید آدمی در این حد تحصیلات و تفکر هستید، من برای ازدواجم به اونا احتیاج دارم. اون دختری و اون زندگی و اون ازدواجی که بدون کمک پدر و مادر نمیشه اون بهتر نشه. اسمش این ازدواج نیست، اسمش یه نوع دیگه از بردگی و بندگی است که بعدن هم ادامه داره. اون دختریم که بعدن یا خانواده‌ایم که با شما وصلت نکنن به خاطر اینکه عروسی ندارید یا پدر و مادرتون نیست، همون بهتره که نباشن. ببینید شما نمیتونید بیاید یه چیزایی رو ثابت نگه دارید بعد بخواید یه چیز دیگر رو دائما تغییر بدید. بنابراین یه گفتگوی وجود داره که در یه شرایط عادی یه مردمان عادی با قواعد عادی میتونن راست بگن و نباید دروغ بگن. اما شما اومدید شرایط رو کاملا غیر عادی کردید، شما اومدید وضعیت مرگ و زندگی درست کردید، شما اومدید مسئله بردن و باختن تو ازدواجتون، تو تحصیلتون که همه چی صفر میشه رو دید. بعد اذیت نشید، اون پدر نامهربانی که به خاطر باورها و اعتقادات غلط بیمارگونش موضوع عشق و محبت به فرزندش رو فراموش کرده، آزادی و آزادگی رو بر او قبول نداره، عادل و منصف نیست، من کمک اونو میخوام چکار کنم؟ خب شما برید از یک کسی اصلا بدزدید، من راهش راحت ترم. شمایید که حاضرید زیر بار یه چنین پدر نامهربانه، ظالمه، زورگویه، زندانی کنه، کنترل کننده، نادان، بیمار، گرفتار برید برای که ازش پول بگیرید، درس بخونید و عروسی کنید. من اگر باشم عزیز اون درسم نمیخوام، اون عروسی هم نمیخوام. ببینید اشکال کار اینه، شما یه تصویر و تصوری از پدر و امکاناتش میسازید و بعد یه جامعه ای که به یه پدری با این ویژگی‌ها پول میده، به یه مردی مثل شما که میخواد روی اصول اخلاقی بیسته پول نمیده، اون جامعه جامعه نیست که آدم توش زندگی کنه. حتی شده قاچاقی هم باید ازش بیرون رفت و باید آدم خودش رو برای یه زندگی دیگه آماده کنه. یعنی میخوام به شما بگم روزی که شما خودتون رو تو اون چارچوب و به اصطلاح جعبه‌ای ببرید، یا به اصطلاحی که اینجا میگن باکسی ببرید که بقیه چیزها رو ثابت نگه دارید، معلومه این حرفا اصلا جواب نداره. ولی موضوع مهم و اساسی عزیز شکستن ایناست. من سر کلاس با برنامه آقای میبودی هم گفتم امیدوارم دوستان بتونن تجسم کنن، سه تا نقطه میکشم به هم توی خط، یعنی مثل سه تا نقطه، مثلا شما خود 1000 بنویسید، یک شونه نویسید، سه تا نقطه میذارید، سه تا نقطه هم درست زیرش، سه تا نقطه هم زیرش، بنابراین شما 9 تا نقطه دارید، سه تا بالا، سه تا وسط، سه تا پایین. به شما میگم که با 4 تا خط مستقیم بدونی که دستتون بردارید این نقاط رو به هم مرتبط کنید، شما هرگز نخواهید توانست. یعنی شما 1,000,000 سالم بشنید هیچ کسی راهی نداره که این 9 تا نقطه رو با 4 خط مستقیم به هم وصل کنه، مادام که بخواید در اون چارچوب فکر بکنید. اما یه راهی داره، همینقدر که شما به خودتون اجازه بدید از این 9 تا نقطه برید بیرون و برگردید، که متأسفم رو رادیو نمیشه گفت، میتونید این کارو بکنید. روزی که شما بخواید مسائل و مشکلات رو با فرض به قول معروف ستریس پریبوس، یعنی با فرض ثابت بودن بقیه عوامل بگیرید، هیچ حرفی معنایی نداره عزیز. به همین جاست که تمام موضوعات در رابطه معنا پیدا می‌کنه. صبر کنید، در رابطه معنا پیدا می‌کنه. بنابراین
این چیزی که ثابت می‌فرمایید در موضوع من چیا ثابت هستن که من باید تغییرشون بدم؟
یک، شما عروسی نکردید، نکردید. درس نخوندید، نخوندید. پدر نامهربان رو ترک می‌کنید و میرید. پدر نادان رو ترک می‌کنید و میرید. چون پدر باید دانا باشه، چون پدر باید مهربون باشه، چون پدر باید آزاد و آزاده باشه. وقتی نیست من همچی پدری برای چی میخوام؟ چرا من تو زندان او گیر کنم؟ برای که شما مسئله آزادی رو دارید، 6 ماه 6 سال تخصصتون عقب میفته، به جای 30 سالگی که دکتر بشید 45 سالگی میشید، بشید روپای خودتون میستی. ببینید اشکال کار در اون نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه. به همین جهت است که عده آدم ها انقلابی هن. به همین جهت است که عده آدم ها میشکنن از این تخمی که توش هستن، میان بیرون و جوجه میشن و زندگی میکنن. بلا من و شما باید تو همون درون اون تخم بمونیم و بگندیم. موضوع رو از این حد میشدید و در اینجا میشدید. اما شما سطح بسلاب عملیش رو مواظب و مراقب باشید، این ترکیب رو بگورید درست کنید. بعد شما نگرانیتون اینه که برای چشمتون یا برای سفرتون پدر مادرتون دروغ بگید. اساس به دروغ نیست، به اونا ارتباط نداره که از شما سوال کنن. بنابراین من اگر یه بچه
آقای دکتر ببخشید من میام توی موضوع، آخه نمیخوام خیلی من پرت بشم، چون آقای دکتر ببینید این که به هر حال من حالا تو این جامعه هستم، البته من درآمدم دارم، من تدریس میکنم، ولی خب به اون اندازه نیست و من برای ازدواج هم نه خیلی نظرم اینه که من فعلا الان توی این وضعیت توی این بوره زمانی گیر کردم که واقعا به یه آرامشی نیاز دارم. من واقعا برام دروغ گفتن سخته، گفتن که تو این 30 سال من یک بار به خانوادم دروغ گفتم.
عزیز من
به هر دلیلی من
عزیز من
من اینا هم آقای دکتر
نه عزیز من نه باز شما بعد شما رو ببینید، شما یه جمله گفتید بس که من پرت بشم. اتفاقا تو شما پرت نشید، من از کوه شما رو پرت نکنم پایین همینه. شما مادام که تو این باکسی که درست کردید، تو این جعبه‌ای که درست کردید بخونی، اصلا راه حلی نیست عزیز من. دیگه مثال از اون چرا اصلا تو رادیو دارم یه مثالی میذارم که با دوستان تجسم کنن. عزیز من ببینید دو تا نکته است. یکی شما به عنوان یه انسان آزاد و آزاده که خدا خلق کرده و تنها صفتی که بهش داده آزادی بوده، درختی هم که گفته نخور ولی یه جوری به همون دلیل تحریکش کرده به خونه، دانایی بوده. شما از آزادی و داناییتون استفاده کنید برید. بعدم شما چرا باز چسبید به پدر مادرم دروغ گفتید؟ بسیار کار خوبی کردید دروغ گفتید. به اون آدمای نادان که حرفی که دارن میزنن تجاوز به حریم حقوق شماست و چاره‌ای در مقابلش نشید. مثلا شما دروغ نمیبینم.
ممنون از این جملتون های دکتر. من میخوام اینو بگم، پس ما موقعی که مجبور میشیم به دروغ،
نه نه مجبور عزیز من نه نه اصلا مجبور به دروغگویی نیست. حرفی که به کسی مربوط نیست رو بهش نمیزنید یا میزنید. من اصلا این مفهوم دروغ نمیدونم عزیز، نه به خاطر مصلحت و منفعت، چون آخه اون قصه دیگری است، بحثی نیست. بحث اینه که شما نمیتونید به یه مرد برسید بگید دیشب با همسر رابطه جنسی داشتی یا نداشتی و بعد بگید به من چرا راستشو نمیگه. خب شما چی کاره اید؟ ببینید اشکال کار در یه فرهنگی شما زندگی میکنید که امر به معروف و نهی از منکر داره، همه به کار هم کار دارن و اینجاست که قاعده همه چیز شکسته و اینجاست که انسانیت از بین رفته، که یه آدمی حرمت دیگری رو حفظ میکنه و بهش میتونه بگه درست و غلط و خوب بچه. من تا زمانی که از شما نپرسیدم شما حق ندارید به من حرفی بزنید. مگر منم به شما گفتم این پیرن من به نظر شما خوش رنگه یا بد رنگه؟ تازه بعد از اینکه مطمئن شدید واقعا میخوام بدونم خوش رنگه یا بد رنگه، حق دارید جواب بدید. برای شما بیاد برام بگه این چیه تنت کردی؟ اون که تجاوزه، این که کردن انگشت شما تو چشم منه، اینی که آدم ها ناراحت میشه. شما به یک کسی میرسید میگید مثلا چرا این لباس رو پوشتی یا چرا این آرایشه کردی یا چرا این کار کردی، ناراحتش میکنی، چه فرقی میکنه که مشت رو دهنش بزنی؟ و تا زمانی که ما در یه فرهنگی هستیم که این نوع دخالت ها رو موجه میدونیم و در مقابل این دخالت هاست که بحث راست و دروغ مطرح میشه، اصلا چه اهمیتی داره؟ مثل اینکه شما درباره مرده به من بگید که حالا ایشون رو به شام چلو کباب بدیم یا چلو خورش، طرف مرده. شما یه سیستمی رو از نظر اخلاقی فلج کردید. ببینید پدر مادر شما مورد نظر من نیستن. شما یه پدر مادری رو که نادانن، خودخواهن، بیمارن، در این حال روی آزادی پا میذارن، روی عدالت پا میذارن، روی محبت پا میذارن، روی حرمت انسانی حق میذارن، حالا میگید من در مقابل اینا چی کار کنم؟ در مقابل اینا هیچی. به همین جد است که مهم اینه که اون مجموعه رو عوض کنید. برای شما اگر بخواید تو اون چارچوبی که اسمش زندگی در ایران بمونید و یه اصولی رو اونجا به کار بگیرید، معلومه که اصلا اونجا کار نمی‌کنه. این درست بس که شما بخواید وسط بارون خشک باشید، خب وقتی وسط بارون آب میرزه رو تو، چاره‌ای نه، روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه بدید. شنگال اجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این روف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
در مراکز درمانی دکتر رامتین مسعودی با هر ویزیت داروی مخصوص واریس و سکولرا برای مصرف 2 ماه به صورت رایگان ارائه می شود. 310-855-7171 855-7171.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
ای شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری یه ماهی میشی تمکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشنه بلند خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمونت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما به ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگم برنج دونر زد افسردگیه.
دونر نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونر سبز تا بخور که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما، دو تا بسته برنج دونر سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواهش الله عروسی خودم وسط برنج دونر تاب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activatewards.com/dunarbasmatirice دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم. فقط یه چیزی رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من ببخشید آقای دکتر، برای اینکه این موضوع خیلی برام مهم هست، یه طور دیگه سوالمو مطرح میکنم. با توجه به اینکه من مدرسم هستم و خیلی از صحبت‌های شما رو حالا تا اونجایی که بتونم دقیق به دانشجوام انتقال میدم، حقیقتش با توجه به این همه فیدبک منفی که از جامعه گرفته بودن، ترس داشتم که به بچه‌ها بگم دیگه راستگو باشید یا صادق باشید. ببین آقای دکتر، من مثلا توی آموزشگاه محصلم ازم پرسیدن که استاد روزه شما میگیرید؟ من راحت گفتم نه. یا مسئول آموزشگاه ازم پرسید که شما روزه میگیرید؟ من خیلی راحت برگشتم گفتم نه. یا یه روز یکی از والدین یکی از بچه‌ها اومده بود تشکر از من کرد، من دیدم خیلی داره شکست نفس میکنه و خودش رو پیش من حقیر کرده، برگشتم بهشون گفتم ببینید پدر جان، من در قبال پولی که میگیرم، در قبال کاری که میکنم پولشو میگیرم و من به خاطر نه خدا نه به خاطر هیچ کسی کار انجام نمیدم، چون اعتقادم اینه که خدا ما رو اینجا نوکر نیافرده یا خدا نیازی نداره که ما براش کاری اینجا انجام بدیم. من فقط چون این کار فکر میکنم درسته و دوست دارم و تواناییشو دارم انجام میدم و هیچ فرقی بین فرزند شما و فرزنده دیگه نیست. آقای دکتر، با شنیدن این هست که از دوستا و همکاران گفتن تو وقتی این حرف رو زدی این فکر کرده که اصلا شما کافر هستید، دیگه به فرداش پسرشون سر کلاس من نیومد، یا در خانواده هم آقای دکتر
ببینید، نه ببینید، صبر کنید صبر کنید، شما
نه 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 این کارای من تا اینجا درست بوده اگه نه. درست نبوده پس درست
نه. نه ببینید باز شما ببینید عزیز ببینید اشکال کار همونه که تو اون مملکت وجود داره. شما باز هنوز میخواید به این آدم بگید درست و غلط و خوب و بد چیه؟ یکی اومده از شما تشکر میکنه بگید خیلی متشکر. برای چی میخواید بهش توضیح بدید که تو چرا احساس حقارت میکنی نباید بکنی؟ به شما چی؟ ببینید اشکال کار وقتی میگم تو خمیر مایه اون فرهنگ همینه. یکی اومده بهش از شما تشکر میگید خیلی متشکرم ممنونم از تشکرتون سپاسگزارم از قدردانی و قدرشناسی. تموم شد. برای چی من به خاطر خدا نکردم خدا محتاج کار بگید؟ ببینید اینجا گرفتاری است. یعنی شما هم رفتید تو همون حریم. وقتی که عرض میکنم تو بارونید اشکال کار اینه. یعنی شما تو این گونه موارد یه تشکری میکنید این رو به صورت یه آداب و ادبی که مثل من به شما میرسم میگم سلام. شما نمیتونید میگید سلام نمیدونم عربیه یا اسلامیه. این مزخرفات یعنی چی؟ آدم به کسی میرسه یه راهی داره این راه معمول و مرسومه میگم سلام. من گوشی تلفن ممکنه من یکی بگه الو از کجا در اومده؟ آمدیم یه قراری گذاشتیم وقتی یه کسی گوشی رو برم داره میگه الو اونم حرف میزنه. یعنی من گوشی رو برداشتم لطفاً تویی که زنگ زدی صحبت. وقتی حسن حال هم دیگه رو میپرسیم من وقتی مردم بهم میگن حال چطوره که نمیگم دل درد داشتم پریروز اسهال داشتم فلان داشتم میگم خیلی متشکرم. یعنی از توجه تو به حال خود من به حال من سپاسگزارم. میگه حال چطوره مثلا جوابشو نمیدم میگم متشکرم مرسی. علتش اینه که من دارم میگم فهمیدم سوال تو چی. او اصلا دنبال حال احوال من نیست و منم قرار نیست براش توضیح بدم. شما در یه جامعه‌ای داری زندگی میکنه که اون مجموعه از آغاز تا پایانش اشکال داره. یعنی گفتم مثل اینکه آدم با توی دریا شنا کنه. شما از دریا اومدید بیرون یا قراره بیاد بیرون چون صلاحمون نیست ولی تو خشکی شما هنوز میخواید روی در توی خشکی شنا کنی. عرض من به شما این بود که مادام که شما بخوای اون موضوعها و مسائله ببری توی اون فرهنگ و بخوای یه چیز درستی رو که اصلا اونجا معنایی نداره یه جوری کار بگذارید نمیشه. این درست مثل اینه که شما مثلا بخوای دوچرختون رو برید بذارید تو شکم یه شتر. این به هم نمیخوره. بعد بگید من اینو میگذارم برای اینکه اگه خواست تون بره بتونه تونتر بره. تو شکم یه شتر. شما اومدید مسئله راستگویی رو که بیان واقع و حقیقت به کسی که مربوطه نه نامربوطه رو بردید در یه فرهنگ متجاوزی که بلافاصله خود شما دارید میگید برمیگرده میگن این کافره این مشرکه بر اساس حکم ای بسا باید کشته بشه. خب شما در یه همچین جامعه ای صحبتتون از ماجرای راستگویی اصلا چه معنایی داره؟ بعدم شما به من باز یه حرف دیگه زدید عزیز. باز میخوام ذهنیتتون رو بهتون نشون بدم که من به شاگردانم دیگه نمیتونم بهشون میگم راستگو باشید. گویی اگر شما بگید فرقی میکنه. خدا با 124,000 تا پیغمبرش و کتابهای مکرر و آسمانی تو 6,000 سال که میشه هر 17 روز یکی یه آدم حسابی درست نکرده تو دنیا که بیاد بگه این اون انسان کاملی است که من میخواستم. به من نشونش بدید. شما یه دفعه برای چی فکر میکنید یه همچین حالی رو داری؟ ببینید همه اینا ناشی از یه تصوری است که ما یک یا یه توهمی است که من یه چنین تأثیری دارم. شما دارید با من یه گفتگویی رو میکنید به این صورت درش بیارید که من به یه اصل اخلاقی که راستگویی باور دارم. اما در یه جامعه مانند ایران این اصل نه به این معنای که دروغ مصلحت آمیزه. اون حرف غلطه. دروغ مصلحت آمیز به زراست فتنه انگیزم یه بازی دیگری است. تو باز تو همون چارچوب من در یه چنین جامعه‌ای که مجبورم میکنن محکومم میکنن منو زیر بارون میندازن که میخوام خیس نشم ولی ناچار خیس میشم یه نوعی باید مواظب و مراقب خودم باشم. دیگه با مطلق بودن این موضوع برخورد نمی کنم که این بشه مشغله ذهنی من و شما تشبیه روی خط در سن 30 سالگی به من بگید من یک بار اونم در جهت مثلا چشمم به پدر مادرم دروغ گفتم. اصلا برای من معنی نه. دروغ میگفتی راست میگفتی برای من شما هیچ فرقی نمی کرد. برای که شما توی اون اقیانوسی که افتادید عزیز، من انتظار خشکی از شما ندارم که بدنتون لباستون خشک باشه. من شما رو میفهمم و به نظر منم مسئله اخلاقی ضد اخلاق نیست، کل اون مجموعه تباهیه. مثل اینکه من بگم ببین، این همون کار دیگه‌ای که میکنیم عزیز، ما برای اینکه یه مرغی یا یه بره‌ای تشنه سرش رو نبریم، با اون وضعیتی که حیوان واکنش نشون میده، با لذت که اون آب رو نمیخوره، آب رو به گلوش میریزیم بعد گلوش رو میبریم. شما نگاه کنید به این تضاد. در یه چنین نظام ذهنی و فکری که من بیمار گرفتار نمیخوام یه کسی رو تشنه بکشم ولی میکشمش، اما تشنه نباشه موضوع من، تازه اونم تشنه اصلا نیست، ای بس الان آب خورده، همینجوری هم بهش آب بدید نخواد بخوره. شما بیاد یه فرضی درست میکنید بر اساس یه باوری که ما نمیخوایم کسی تشنه سرش بریده بشه، اول آب تو گلوش با اون وضعیت میریزیم بعد سرش رو میبریم. خب توی همچین نظامی که ما کشتن رو موجه میکنیم، من حالا نگران این باشم که آب تو گلوش ریختید یا نریختید. به همین جد است که شما در یه جامعهی که دارید حقیقت رو میکشید، واقعیت رو میکشید، اخلاق رو میکشید، انسانیت رو میکشید، شرافت رو میکشید، عدالت رو میکشید، آزادی رو میکشید، حالا یه دفعه شما سرکلتون برن شده که ما میخواییم راست بگیم؟ صفت سر جای خودش هست عزیز، گفتگوش سر جای خودش هست. معناش هم نیست که به من شما اجازه دروغ میده، ولی معناش این است که ما با یه فاجعه روبرو هستیم. مشکل جامعه ایران الان مشکل اقتصادی و سیاسی نیست، مشکل اخلاقیه. حرف شما بسیار بسیار درست بود و در یه همچی جامعه ایست که با مسئله ای که راست بگید یا دروغ بگید فرقی نمیکنه. شما این همه شعار و صبح و غروب دارن میدن. شما در یک کشوری هستید که از هر بلنگوی از هر گلوی داره خدا خدا در میاد، ولی آیا شمایی که اونجا هستید بویی از خدای مهربان و آگاه و دانا میبینی؟ خب اینجا گرفتاری های فرهنگ و جامعه است. بنابراین خودتون اصلا درگیر راستگویی و دروغگویی نکنید. اصلا به نظر من موضوع شما این نیست عزیز، موضوع شما اینه که کسی رو آزار ندید، اذیت نکنید در حدی که به شما مربوط، زندگی خودتون رو هم بکنید و کوشش کنید خودتون رو هرچی بیشتر بیشتر آزاد کنید. چرا من همیشه عرض کردم من هنوز پدر و مادری ندیدم که به خاطر بچه‌هاشون تو زندگی مونده باشن، چون این حرفو بیش از همه میشنویم، و من هنوز آدمی ندیدم که گذشت و تحمل و فداکاری کنه. من ندیدم، من هر که دیدم نادان، ناتوان، نیازمند، نگران بود. شما بیاید به من ثابت کنید که دانایی، توانایی، خودکفایید و امنیت و آرامش دارید، هنوز گذشت میکنید و تحمل میکنید. یعنی چی؟ هنوز میذارید یه آدمی کار بد بکنه. جان
ببخشید آقای دکتر قطعتون کردم، من برای اینکه دروغ وقتی میگم خودم اذیت میشم. شما پس این من اجازه رو دارم، منی که میدونم اگه الان میخوام برم مسافرت، پدرم با شنیدن این که من میخوام برم مسافرت ناراحت میشه و بعدن که من برگردم یه آتو از من میگیره و هر آن ممکنه و دنبال فرصت میگرده که اینو مثل شما توی سر من بزنه. ولی اگه من برگردم بگم که برای مسئله درس و کار میخوام برم، خیلی خوشحال هست، من این اجازه رو دارم به جای اینکه بگم واقعیت رو میخوام برم مسافرت، بگم میخوام برم برای دنبال کار و درس؟ این اجازه رو من دارم آقای دکتر؟
من نمیدونم. ببینید عرض من به شما اینه که آخه شما باز یه پدری رو برای من ساختید که بعدن دلیلش احتیاج شما به ایشون. اشکال کار تو شماست عزیز. یعنی شما روزی که دروغ گفتید، دروغگوییتون برای من بدیش یکه، نیازمندی و نگرانی شما برای من دهه، باور شما بد ده منفی یا صد منفیه. اشکال کار من با شما اینه، یعنی تمام عرض من به شما اینه که عزیز، شما در یه جایی قرار دارید که موضوعای دیگه مسئله منه با شما. چرا میگیم مشکل اون جامعه اخلاقیه؟ برای که تار و پود این جامعه آنچنان در هم آمیخته و به هم ریخته که این موضوع به این صورت در میاد. باز این مثالیست عزیز، یه ذره فکر کنید، این مثالیست برای بریدن سر مرغ و بره وقتی ما به زور به گلوی اینا آب میریزیم. یعنی باز شما برای این که نگران دروغگویی که آب به گلوش نریختن، ولی نگران کشتن حیوان نیستی. شما به خودتون نگاه نمی کنید که من چرا باید خودم رو تو این وضعیت قرار بدم. شما من میگید من مجبورم و محکومم و هیچی ندارم، من میپذیرم، ولی مثلا قبول ندارم عزیز.
الو
نگران نباشید. مردمانی در دنیا هستن.
ببخشید من یه لحظه صداتون، آقای دکتر ببخشید صداتون یه لحظه قطع شد، ببخشید آقای دکتر.
اون شیبی نداره. شما اگر هنوز چیزی ذهنتون رو مشغول میکنه بذارید شما روی خط باشید، بذارید شما آروم بگیرید.
آقای دکتر ببخشید من 10 دقیقه شاری هم بیشتر باقی نمونده آقای دکتر، متاسفانه دستتون میدم.
خب من چاره ای ندارم، شما یه چند دقیقه صبر کنید، 5-6 دقیقه باز بعدش فرصت هست صحبت کنید. شنگ رجمن با ما باشید.
سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همر تو یا کجی انگشتان پا، آرتروسکوپی، تعویض مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوثری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا و نایس و نورثریج. 1-888 دکتر کوثری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیا.
drkiseri.com. شرکت تلفنی زیرو وان وان پس از 26 سال همچنان ارائه دهنده بهترین سرویس هاست. با پیش پرداخت یا بدون پیش پرداخت، تماس مستقیم تلفنی از منزل، تلفن دستی یا محل کار در آمریکا با بهترین نرخ و کیفیت و 2 ماه سرویس رایگان در سال. با دیدار از زیرو وان وان vip.com و یا تلفن 866-362-5900 به ما بپیوندید و هر ماه 1 ساعت مکالمه رایگان به ایران داشته باشید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید.
زیرو وان وان نمبر وان، همه ی لحو خندان، خبر بدید به همه دوستان و آشنایان. زیرو وان وان،
شرکت تلفنی زیرو وان وان.
این داستان واقعی مسئله زن هایم با مأمور سمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایی، مدل بالا میخوام برو به آنهایی، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ما اصلا نکن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریانو بگیم.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم، 855-996-2966، 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لکی 7 برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخان بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جدیت باز تو کیلی برنده، باید یادت بمونه فقط 7 برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط 7 برنده، با 7 برنده.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشینگی و اولده.
اراکی مگو تا انزاک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جان
الو آقای دکتر، لطفاً آقای دکتر اگه ممکنه خواهش میکنم ازتون آقای دکتر این جواب منو صریح و واضح بگید. پس شما منظورتون اینه که در جامعه‌ای که اون محیط، منظور شما اینه که این اخلاقیات، صداقت و رازگویی در محیطی کاربرد داره که اون جمع یه دانایی و یه آگاهی و یه فهم و درکی داشته باشن، نه اینکه از شنیدن واقعیت و حقیقت بر علیه تو میشن. منظور شما اینه که این چیزا اون کار برده بعدا اگه جایی ما تشخیص دادیم که در اثر راستگویی و گفتن حقیقت میخواد بر علیهمون دیگران برانگیخته بشن، نیازی نیست ما راست چیزی رو بگیم.
نه من اصلا همچرفی عزیز، باز شما هنوز گیری تو همون چارچوب میخوای درست کنی. شما باز رفتید سراغ مسئله تقیه که چون جان در خطره میتونی دروغ بگی. عزیز عرض من، چرا شما رخت جامعه رو مطرح میکنید؟ شما ببینید باز اشکالتون اینه که میرید سراغ جامعه. شما به عنوان یه فرد، به عنوان یه فرد ترجیح میدید که سر یه آدمی رو ببرید یا ترجیح میدید که بعدن شما رو مسئول بدونن که آب به در تشنه کشیدش؟ باز شما هنوز گیرتون اونجاست عزیز. شما هنوز باز میخواید یه حکمی رو صادر کنید که اصلا معنا نداره. شما سوال غلطیه. داستان این که اصلا دروغ، شما دارید آدم میکشید بعد صحبت از راستگویی میکنید؟ شما دارید سر یه موجودی رو میبرید بعد من میگید تشنه بود یا نبود؟ من باید شما درگیر تشنگی بکنم؟ بنابراین حرف من به شما اینه که شما در یه جامعه زندگی میکنید که موضوعی خیلی مهمتر و اساسیتر مطرحه. معناش این نیست که به شما جواز راست یا دروغ رو میگه، معناش این است که میخواید شما چیکار کنید در مقابل همه اینا، و بعدم قرار نیست ذهنتون رو متوجه این مسائل کنید. پدر شما از شما میپرسه کجا میخواید برید، شما تصمیم بگیرید که نرید. وقتی با دروغ بگید شما براتون اون مهمه، جو دروغ گفتن راست گفتن مهم، نرید. برای چی میخواید برید سفر؟ سفر رو ولش کنید. ولی وقتی که 10 تا از این فشارا به خودتون آوردید، دفعه متوجه میشید باید از اون خونه برید بیرون و باید افکار و عقایدتون رو سر درستون عوض کنید، یا توانایی داشته باشید رو پای خودتون بشید درستون رو بخونید یا نکنید، توانایی داشته باشید عروسی درست رو بکنید یا نکنید، هزینه شو باید بتونید بدید. شما حاضرید بپذیرید که من دروغ میخوام بگم؟ خب دروغتون رو بگید عزیز، برای چی خودتون ناراحت میکنید؟ ولی از من نخواهید که به شما بگم شما چی کار کنید. باز شما رفتید سراغ، ببین ذهنیت شما ذهنیت تند و افراطی مذهبی درست و غلط و خوب و بد سیاه و سفید عزیز. منم تمام کوششم با شما در این نیست. اصلا سوال رو به گونه ای که شما طرح میکنید مطلقا نه سوال درستیه و نه جواب داره. تکلیف روشنه، آدم باید راست بگه. تموشو. شما من میگید به هر هزینه ای، به هر هزینه ای. ولی اشکال کار در اینه که شما قرار نیست بمونید یه جایی که به خاطر راستگویی بخواید هزینه بدید. اونم تو چه زمینه‌ای؟ من چرا حمله میکنم به خانواده یا به پدری که شما، چون شما مثال زدید، با پدر شما کاری ندارم. برای که اشکال کار ما اونجاست. یه پدری که همه چیز رو زیر پا گذاشته، همه چیز رو زیر پا گذاشته، حالا شما نگرانی هستید که بهش راست بگید یا دروغ بگید؟ هر کاری میخواید بکنید بکنید، ولی فکر نکنید اگه دروغ گفتید کار درستی کردید. اما یه سوال جدی‌تر مطرحه، برای چی هستن شما خودت به سفر؟ از لذت سفر بگذرید. یعنی خودتون تو اون وضعیت قرار ندید که بعدم مجبور به اون بشید. شما از یه طرف یه اصلی رو میخواید رعایت کنید، از جا بگید ببین اصلا چرا ارسطو آمد منطق و وضع کرد، برای که سوفسطایی های زمان او دقیقا همین کار رو میکردن، مردم رو در مقابل تضادهایی میذاشتن که اینا نمیتونستن جواب بدن. و ارسطو آمد گفت نه، یه چیزی وجود داره به اسم عقل، اما این عقل احتیاج به یه اصولی داره که به درستی به کار گرفته بشه، شد منطق. منطق چیه؟ منطق یا لاجیک اصول و قواعد و قوانینی است که طریقه به کار بردن درست عقل رو میآموزه. و اونجا گفت اصلا سوال غلطه، استدلال غلطه، نتیجه گیری غلطه، شما هم یه پرسشی که میکنین عزیز از نظر من غلطه. راستگویی به عنوان یه صفت در مطلق درست، دروغگویی بده، تموم شده رفت. اما شما این صفت رو به صورت مطلق دارید، ولی در ارتباطش با بقیه چیزا مطرحه. در طول تاریخ آزادی در مقابل امنیت بوده، هر جا شما آزادی بیشتری دارید امنیت رو از بین بردید، هرچی امنیت بیشتر بوده آزادی از بین رفته. به همین جهت است که ما در یه نوع سیستم پر از تضاد و تناقض زندگی میکنیم. بحث شما یه بحث کلیست، شما دارید به من میگید که نه بحث رو بیار در زندگی من. حرف من به شما اینه که اصلا برای چی شما به موضوع راست و دروغ فکر میکنید؟ اذیت نشید، شما به نادانی خودتون فکر کنید، به ناتوانی خودتون فکر کنید، به نگرانی بی خود خودتون فکر کنید، به نیازمندیتون فکر کنید. و بدتر از اون، امیدوارم باز کسی را اذیت نکنم، به این همه ظلم و زور و تجاوز پدر که بعدن در جامعه هم دقیقا همون پدران هستن که میشن رهبران نگاه کنید. اون موقع است که از شما یه آدمی میسازه که موضوع راست و دروغ اصلا موضوع شما نیست. موضوع آب ریختن به گلوی یه مرغ موضوع شما نیست، مسئله کشتن اون مرغ مطرحه. ولی اگر شما بخواید خودتون رو گرفتار موضوعی از این قبیل بکنید، باز همون بحثی است که در طول تاریخ شده. به خدا کاری نداشتن، به آرامش کاری نداشتن، رفتن سراغ آداب نماز که این باید لغت چجوری تلفظ بشه، این حالت دست باید چجوری روی زمین یا تو هوا باشه. اشکال کار بشریت این بوده که مسئله نماد رو و مسئله اون چیزی که واقعیت نیست برش مطرح بود. عزیز منم کوششم برای شما اینه که اصلا افق فکری و ذهنیتون عوض کنید. چرا من این برنامه دانش و بینش و نگرش رو گذاشتم؟ دقیقا به همین علت که ما در پرتو دانش بینش دیگه ای داشت باشیم. اصلا بیان به من بگن که شما 50 دفعه به پدرتون دروغ گفتید، برای من هیچ فرقی نمیکنه که شما 50 دفعه به پدرتون راست گفت باشید. از نظر من شما همون آدم هستید، حتی از نظر اخلاقی، برای که من متوجه میشم اینجا مسئله من راست و دروغ شما نیست. درست مثل من برگرم میگم این چرا آدم کوتاه یا بلند یا چشمش مشکیه یا قهوه‌ایه، شمایید که به اونجا گیر دادید. و چرا گیر دادید؟ برای که تو اون جامعه برای گمراه کردن به این چیزا چسبیدن، موضوع اصلی رو رها کردن، بریدن سر آدم ها رو رها کردن به این که تشته بود یا نبود، یا مثل کسی که میخوان اعدامش کنن میگن آخرین شامو چی میخوای بخوری، سفارش بده غذا تو بهت بدیم. یعنی ایناست ظلم انسانی. برای که روزی که اینجوری فکر کردیم رفع فکر کنیم ما مهربونیم و عادلیم و خوبیم، ببین بهش داریم آبم به گلوش مینیزیم یا غذام بهش میدیم. اما روزی که همه اینا رو زیر پا گذاشتیم و فهمیدیم مسئله کشتن اون آدمه که موضوع ماست، گرفتار این بازیام نمیشیم. بنابراین شما من بگید من 1000 دفعه دروغ گفتم به پدر و مادرم تو اون شرایطی که شما توصیف کردید، یا اصلا نگفتم، برای من شما هیچ ارزش انسانی اخلاقیتون پایین و بالا نمیره. ولی معناش این نیست که من به شما میگم دروغگویی خوبه. دروغگویی هیچ وقت خوب نیست، دروغگویی همیشه بده. ولی قصه من الان اینجا دروغ نیست عزیزم، اینجا مسئله مرگ این آدم برای من مطرحه، نه اینکه خونش ریخته رو من نجس شدم یا نشدم. شما هنوز گرفتاری نیستید که خونش ریخ رو زمین یا ریخ رو لباس من، مسئله نجاست و طهارت براتون مطرحه، نه کشتن اون آدم. این اون گرفتاری است که ما در طول تاریخ آدما رو سر بریدیم و الان داعش دارن میبرن به بهانه خدا. و تا زمانی که ما جلو این مزخرفات نیستیم که اصلا موضوع این که باور چیه، اعتقاد چیه، دینی داری نداری، مسئله اخلاق و انسانیت باشه و اون اصل باشه، گرفتاریم. بنابراین شما هر جور دوست دارید بکنید، ولی اصلا به این چیزا فکر نکنید. به شاگرداتون هم نگید لطفا راست بگویید، چون نه گوش به حرفتون میدن نه فرقی میکنه. روزی هم که این حرفو میزنید خود اونا میدونن که این دروغه، قبولم که بکنن میدونن دروغه، قبولم نکنن میدونن دروغه، برای که همه زندگی در اونجا فریب و دروغ عزیز. و شما فقط دارید بازی دروغ رو میکنید، درست مثل بازی فوتبال که یه توپ انداختن وسط همه دارن 22 نفر دنبالش میدوه. ولی یه نفر سوال نمی‌کنه، نه اینکه من با بازی مسئله دارم که اصلا این داستان چیه. خب هر کی یکی 10 تا توپ بهش بده بره خونش بگیره بشینه، به همین جاست که بازی درست نکنید که بعدن توش گیر بیافتید. عرض منم الان به شما این است، ابدا شما به مسئولیت من در پیشگاه وجدانتون و در پیشگاه خدا هر جا دلتون میخواد از این دروغا بگید، اما به جنگ تمام اون ظلما برید. آب رو خواستید به گلوی اون مرغ و گوسفند بریزید یا نریزید، ولی سرش رو نبرید، اونجا بیستید. و اونه که مسئله انسانیت امروز، و الا باز ما گرفتار آداب میشیم، در حالی که داریم نماز میخونیم فکر اون به همه جا هست، در حالی که داریم نماز میخونیم داریم فکر دشمنی میکنیم، در حالی که داریم نماز میخونیم حواسمون این است که بچه مثلا خورد زمین. و ایناست که تبدیل شده به بازی، و ایناست که ما رو تبدیل کرده به یه موجوداتی که مقدار ادا در بیاریم، و اونجاست گرفتاری عزیز. عرض من یکی دو دفعه دیگه بشنویدش، نه اینکه حرف من مهمه اصلا، برای که حرف من فقط یه ذره به هم ریختگیه، و تا زمانی که ما به هم نریزیم گرفتاریه. ما تو دنیایی هستیم که برای شکوفا شدن باید بشکنیم، چاره جز شکستن نداریم برای شکوفنده بودن. و به همین دلیل خودتون گرفتار راست و دروغی که به در مدر چی میگه هر جور هر کار دوست دارید بکنید، ولی با تمام وجودتون به عنوان یه آدم آگاه به جنگ اون چیزی برید که موضوع اصلی و اساسی انسانیته و اخلاقه، آزادی است، عدالت است. اونا مسئله من و شماست که باید پاش ایستاد و هیچ مجوزی هم نداره. شاید تلفن شما قطع بشه ولی مجبورم میگم، بانوی ارجمندی در امریکا روی خط اومدن، گفتم من در امریکا هستم، حجاب اسلامی رو رعایت میکنم، دوروریا بس قز خود منو مثلا مسخره میکنن. گفتم بیخود میکنن، کار زشت بد غلطی هست، شما یه باوری دارید دلتون میخواد حجاب داشته باشید داشته باشید. ولی بعدن تو گفتگو گفتم ولی امیدوارم روزی که رفتید ایران، شمایی که دلتون میخواد اینجا آزاد باشید، هر جور لباس دلتون میخواد و پوششی داشته باشید داشته باشید، اگر رفتید ایران با تمام وجودتون بجنگید که زن باید آزاد باشه، هر گونه پوششی میخواد داشته باشه. اما اگر شما مادر من رو که حجابش خوب نیست گرفتید و مادر منو شما بردید شکنجه کردید و مادر منو شما کشتید، مطمئن باشید روزی که برگشتید تو امریکا من هنوز طرفدار آزادی پوشش شما و حجاب شما هستم، نه اینکه به خاطر اون همه رو عوض میکنم. چون روزی که شما به آزادی و آزادگی باور دارید باید پاش بیستید، نه اینکه مثل الان این گروه ها در پاریس از آزادی پاریس استفاده میکنن برای که بعدن جبر و اجبار و مرگ و نابودی رو بر سر مردم ببرن. اینجا گرفتاری مردم دنیاست و به همجاست که درگیر این بازی نشید. خودتون ابداً گرفتار این که من راست گفتم و دروغ گفتم و پدرم دارم یه دفعه راست گفتم دروغ گفتم به خاطر اصول اخلاقی نکنید، اذیت لطفا نشید، ولی گیر شما اصول اخلاقی نیست، استراب و وحشت از باورها و اعتقاداتی است که دارید و احساسی که به دنبالشه، اونه که موضوع و مسئله شماست. به همین جهت است که نگاهی به اونا بکنید، و ما تو دنیایی هستیم که قرار یه نگاه دیگه داشته باشیم. به قول معروف با چشم رو شست، با اون چشمایی که قبلا اونگونه میدیده هیچ چیز رو درست و خوب و سر جاش نمیبینیم، برای که اون چشمها از سر سه چیز میامده: نادانی، بیماری، خودخواهی. یعنی خودخواهی انسان، نادانی انسان، بیماری انسان موجب تمام این نظام باورها و اعتقاداتی است که ساخته و پرداخته شده. و به همین جهتی که یه نگاهی دیگر ما میخواییم که از این نادانی در بیاییم، از این خودخواهی در بیاییم و از این بیماری در بیاییم، و مادام که همچنان در میانه اونها قوطه ور هستیم هیچ امیدی نیست. به همین جهت هست که یه دفعه خوب از آب در بیاییم و یا هی خودمون رو به خدا و زمین و آسمون بزنیم، فرقی در ماجرا نمی کنه. امید من این است که برنامه های پنجشنبه راهگشای یک گفتگوی دیگری باشه که بر اثر دانشی که امروز داریم یه بینش و نگرش دیگری پیدا کنیم، تا همچنان مرگ یک مرغ یا خروس یا یک گوسفند موضوع ما نباشه، اینکه آب بگلوش قبل از بریدن سرش به دست یک نفر یا خود ما انجام شده یا نشده موضوع ما باشه. اینجا گرفتاریه انسان. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده دیگری گفتگوی داشته باشیم، چون همطور که شنونده عزیز گفتن تلفنشون به دلیل اینکه کارتشون تموم شده از ایران بود قطع شد، ولی سپاسگزارم که موجبه که چنین گفتگویی شدن. لطفاً با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
اکنون با خرید ایران پراد تی وی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی لا دات کام.
دوستای منو عجب مهمونی جانانه ای خانم، حس کردم قفل و لولوهای تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی، تو رو دروازی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن رو عجل دستت برداشتم تا تمام قفل و لولوهای تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
آرتروسن بینداز بالا و بپروسن.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسر، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای هلاکویی، با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحال هستم از این که با تون صحبت میکنم.
بله همین
شما در میان بذارم.
بفرمایید.
آقای دکتر، میخواستم در مورد رابطه هم ازتون راهنمایی بخوام. قبل از اون از خودم اگه بخوام بگم، من یه دختر مجرد هستم، 29 سالمه، 5 سالی که به آمریکا مهاجرت کردم. توی ایران لیسانس کامپیوتر داشتم و گریجویت که کردم اومدم اینجا. اینجا هم از اول شروع کردم، همون تو زمینه کامپیوتر درس خوندم و کار گرفتم و کارم هم خوبه، برای استارت کار خوبه، راضی کننده است.
خب از خانوادتون بگید.
از خانوادم، من تک فرزند هستم. پدر مادرم وقتی که من 6-7 سالم بود کامل از هم جدا شدن. خب حالا مشکلاتی از قبل از جدایی داشتن، تا 6-7 سالگی که از هم جدا شدن. با چیز مادرم زندگی میکنم.
چه ارتباطی با پدر داشتید؟
اصلا هیچ ارتباطی نداشتم، دورا دور میدیدمشون وقتی میرفتم شهرمون، ولی اصلا باشون خودم نمیخواستم صحبت بکنم، نه اینکه نذارن. ولی قبل از که بیام آمریکا سعی کردم باشون حرف بزنم، ولی دیدم نه، همون آدم هستش که سالیان قبل بود، هیچ فرقی نکرده، منو تهدید میکرد، منو میخواست بر علیه مادرم، منو بر علیه مادرم بکنه. بعد دیگه منم اعصابم خرد میشد، دیگه قطع کردم، دیگه باشون تماسی نداشتم.
و اون وقت به من بفرمایید مادر ازدواج کردن یا نکردن؟
نه، مادر میخواست من ازدواج نکردن.
خب میفرمودید، البته به خاطر شما نبود، آورید برا
اینجوری خودشون میگن.
نه نه مطمئنه، ولی دیدید که در حرف منم بود. من هنوز ندیدم که کسی به خاطر بچه هاش ازدواج کرده باشه یا نکرده باشه. ما به خاطر مسائل دیگه مونه، ولی خب برها اونا ظاهره باشه. اوکی عزیز.
بعد من 5 سال پیش که مهاجرت کردم به آمریکا، خب خانواده‌ام اینجا بودن، یعنی خانواده مادرم اینجا بودن، من با مادرم بهشون جوین شدیم. ولی خب اول با فامیل زندگی می‌کردیم. تو مدت من چند ماه اول با یکی از دوستای فامیلمون آشنا شدم توی برنامه‌ای و هر دو از هم دیگه خوشمون اومد. ولی وقتی که ایشون متوجه شدم من تازه از ایران اومدم و موقعیت خاصی ندارم اینجا، یه جورای پشیمون شدن. علاوه بر اون مشکل دیگه که من داشتم بودش که چون من با فامیلی زندگی میکنم و اونم در جریان این رابطه بودن، هر باری که من باشون یه ملاقاتی داشتم، وقتی برمیگشتم یا تو خونه بودن، همین گفتن خب چیز در مورد ازدواج نمیگه، خب حال هدفش چیه؟ و من میدونستم خب نمیتونم اول کار چیز گردشون بخوام، خب تازه شروع کرده بودی. ولی ایشون میدونستم یه توی من حرفا متوجهشون کرده بودم که این رابطه من هدف داره، اگر که اون هدف نمیخواد بشه خب راضی نیستم.
نه بذار من یه دو تا سوال دارم. سوال اولی که ایشون چند سالشه؟
ایشون 37 سالشونه.
قبلا ازدواج کردن یا نه؟
نه ازدواج نداشتن.
چه مدتی از امریکا هستن؟
ایشون فکر کنم ایشون 6-7 سالگی اینجا بودن.
یعنی 30 سال امریکا.
بله.
از نظر وضعیت مالی و اینا چگونه؟
وضعیت مالیشون خیلی خوبه، نه که خیلی پول، ولی در حد خودشون که یه پسر مستقل خودش از خودش باشه، همه چیزش از خودش و خونه و ماشین و زندگی و کار خوب و درآمد خوب همه چیزش.
خب آخه شما اگر با هم ببینید عزیز، اگر شما دور و بر هم بودید یه مسئله است، ولی اگر با هم بیرون میرفتید و گفتگو میکردید که اونجا قرار بود مسائلتون مطرح بشه. چون من نفهمیدم شما یه جوری صحبت کردید مثل مثلا فامیلی دور هم بودید و شما این رو به حساب رابطه گذاشتید، یا اینکه نه شما با هم بیرون میرفتید، شما با هم رابطه داشتید، هم دیگر رو میبوسید، چه خبر بوده؟
ما با هم دیگه بیرون میرفتیم، هفته یکی دو بار هم دیگه میدیم اولش. بعد اول کار به من گفتن که من خیلی تو رو دوست دارم، ولی وقت متوجه این مشکل بین ما این بودش که خب میدونست من دنبال ازدواجم و اون گفتش که من نمیتونم به اینجوری تصمیم بگیرم واسه ازدواج، ولی تو رو دوست دارم، فقط میخواست با من رابطه داشته باشه. اولش که اصلا رابطه هم نمیخواست، میگفت من به خاطر کارم سکیوریتی دارم، نمیتونم با کسی که سیتیزن نیست رابطه سریعت داشته باشن، که مثل من میکسنس نمی کرد تنکم سرش کنن، ولی همه میخندن به این که این دلیل نیست، این بخونه هست هم یعنی چی. ولی خودشون بودن من کلیرنس بالا دارم، نمیتونم با کسی که چود سیتیزن سریعت باشم. anyway ما من اصرار داشتم که این رابطه ادامه پیدا کنه و ایشونم کم کم اومدم تو خط، یعنی ایشونم مراقب شدم به اداره این رابطه. ولی تو این چهار سالی که ما با هم بودیم ما خیلی بریکاپ داشتیم. اولین بریکاپی که اون اول داشتیم خاطر این که همه خانواده میدونستم و خیلی تحت فشار بودم. از طرف ایشون راضی نبودش که الان ما در مورد ازدواج بخواییم صحبت کنیم، فعلا با هم آشنا بشیم و این خیلی طول میکشه، نمیتونه انقدر سریع باشه. از طرف خانواده هم منو لای ورنگنه گذاشته بودن. ما بریکاپ کردیم، ولی وقتی که ایشون دوباره برگشتن که رابطه رو ادامه بدیم، من ازشون خواستم که ما با هم رابطه داشته باشیم، ولی هیچ کسی از رابطه ما خبر نداشته باشه. خودمون دوتا بدیم، اگر که دیدیم که داره به جدی میشه اون وقت علنش کنیم.
اوکی خب.
بعد این شد که من چهار سال این طول کسی که ایشون تصمیم میگیره. این چهار سال نه که من هیچی نگفته باشم، نخواستم خیلی اصرار کنم، ولی بهشون همیشه گوش زد میکردم که خب الان کجای کاری مثلا تصمیم چیه. و آقای دکتر، ایشون اونطور که من احساس میکنم خیلی وسواس دارن، همیشه زندگیشون صفر و یکه، سیاس رفید، خونهشون همیشه باید مرتب باشه. من هفته ای که هر روز پرمیز بود در اتاقم دارم پرمیز بودم، در خونه رو پرمیز بودم، میرم ماشینم بشورم، خیلی به تمیزی حساس.
حالا شما ممکنه به من بفرمایید؟ خب ببینید، اولا شما چطور میتونید 3-4 سال یه دختری که زیر فشار خانواده است که ازدواج کنه 3-4 سال بازی در بیاره، اونا بدونن باید یه خبری باشه، هیچ کس ندونه و نفهمه ایشونه، بنابراین همه خودشونو زرن به نفهمی. 1-2 شما من میگید برای چی اینقدر دنبال ایشون؟
آقای دکتر، تو این 4 سال هر وقت ما بریک آف کردیم من به خودم یه فرصت دادم که برم با کسای دیگه آشنا بشم. خب کسای دیگه رو من معرفی کردم، من دیت داشتم، ولی نمیدونم، شاید از ایشون خیلی خوشم نمیاد، کسی به چشمم نمیاد. من در این که من آپشن بهتری نداشتم، هیچ آپشن بهتر از این پیدا نکردم.
آخه ازم با مسئله آپشن یا گزینه بترسن، ایشون شما رو نمیخواسته، شما یه آدم وسواسی که نمیتونه تصمیم بگیره، شما رو هم ریجکت میکنه، شما همجوری دنبالش راه افتادی.
آقای دکتر، ما هر بار که بریک آپ میکردیم ایشون اصرار خیلی زیادن که من منتظر باشم و همگه بیامن با دوام برم. مثلا چند ماه طولانی هی زنگ میزد، تکس میداد، میخوام با صحبت کنم.
خیلی خوب، این اصلا این خیلی بسیار علامت بدیه، علامت بدیست به این معنا که به دلیل تنهایی و گرفتاری و ای بسا بیماری، وقتی شما رو نداره شما رو میخواد، وقتی با شما شما رو نمیخواد. مشکل آدمای تنها همینه دیگه، من از تنهاییم رنج میبرم پس میرم سراغ کسی، وقتی با اون هستم که من دیگه رنج نمیبرم پس اون رو نمیخوام. مثل اینکه آدم گرسنه است بره غذا بخوره، بس که غذا خورد که دیگه اونجا نمیشینه غذا بخوره. عزیز اتفاقا این اصلا علامت خوبی نیست. و حرف شما برای اینکه بعد از اینکه ما جدا میشه مدتی تلفن میکرد یا پیغام میفرستاد یا هر چیزی تا به من نزدیک بشه، خب این که نشانه اینه که مرد میخوای یا نمیخوای. بعد از اون شما با یه آدم گرفتار بیمار از چه ایشون خوشتون میامد؟ شما یه ذره حالتی یه بچه تک به هم ریخته ای رو دارید که یه چیزی رو مبنا قرار میدید که مثلا این آدمی است که میتونم بهش اطمینان کنم، چون خیلی مقیده، تو زندانه، دست و پاش بریده، پرش شکسته، هیچ جا نمیپره، هیچ جا نمیره. خب این که نشانه خوبی نیست عزیز. ببینید گرفتاریه یه تیپی مثل شما بگونه که افسر مثلا پدر مادر 6-7 سالگی شما جدا شدن، شما با مادر بودید، فرزند تک بودید، خب معلومه شما هم دنبال ازدواج نیستید، شما دنبال رابطه نیستید، ای بس شما اصلا مفهومی از عشق و محبت و اذیت نشید نمیشناسید، شما در به در دنبال پناهگاه میگردید که زیر این بمباران ها برید توی پناهگاه امن باشید. همین به نظر شما ایشون امن بوده، چیز دیگه ای نداشته.
آقای دکتر، این مشکلی که داشتیم که حالا از اول ایشون میگفتن علتی که نمیتونن تصمیم بگیرن این جاب من بود، خب من جابم بهتر شد، بعد این که انگلیسی خیلی خوب نیستش مثلا اونو بهتر رو، خب من که دیگه نمیتونم، الهام که نمیشه، بعد زمان بگذره من بهتر باشم. برها میتونستم از وقت کارهای خودم برگیرم، انقدرم عقب نبودم. بعدش مشکل بزرگ که دیگه‌مون بودش که ما با هم رابطه داشتیم ولی با هم یه رابطه کامل نداشتیم و همیشه ایشون اذیت می‌شدن از این قضیه. وقتی هم که حرف میشد میگفت من با تو خوشحالم، خیلی تو رو دوست دارم، من دوست دارم با تو باشم، همه چیزایی میگفت که امیدوار کننده باشه، ولی با ساتیسفای نیستم. من آدمم که این رابطه داشتم واسم خیلی مهمه، اگرم هیچی بهت نمیگم میخواستم این نیستش که خوشحالم و الان اوکیم، خیلی ناراحتم ولی دیگه نمیخوام در موردش حرف بزنم. منم حرفم این بودش که بخاطر این که همیشه از اون اول به من تو رابطه وارنینگ میدادش که این رابطه گارانتی توش نیستش که نتیجه داشته باشه، اگه طرف یه روزایی خیلی خوب بود یه روزایی اینجوری حرف میزد، منم چون اعتماد نداشتم نمیخواستم خیلی خودم رو درگیر رابطه کنم که بعدا که برکاپ میخوام بکنم دیگه واسم دو برابر سخت بشه. بودم از اون یه که من به تو اعتماد بکنم میکنم، من حاضرم با تو رابطه کامل داشته باشم، ولی اینطوری نمیشه.
آخه عزیز همه این حرفا کمی کمی درسته ولی بیشترش نقربونه. شما هم حرفتون اینه که تو اگر بگی با من ازدواج میکنی من با تو هم خواب میشم، ولی همه این کارهای دیگر رو با تو میکنم. خیلی از اوقات همه این کارهای که صبر کنی، خیلی از این کارها همه اون کارهایی که میکنی خیلی بدتر از رابطه است. میدونی میخوام چی بگم؟ شما فقط میخواید یه چیزی رو بر اساس یه باوری در یه سیستمی که مثلا باکرگی یا ویرجینیتی رو نگه دارید. ولی من اینقدر دخترهای رو دیدم یا داستانهای رو میدونم که کارهایی کردن که اگر اون مرد بدونه صد برابر بیشتر ناراحت میشه. آخه میدونید یعنی یه چیزهایی رو، و بعدم من اصلا نمیدونم شما به سال من چون صلاحتون نبود در رفتی، ایشون با این ویژگی داشت شما درش چی میدیدید که اینقدر میخواستش پنج سال اونم تو سن 24 تا 29 سالگی آویزون ایشونه؟
من تو اعتماد خیلی همیشه حرفی که میزد و حرفش وای میستاد، امکان نداشت بیاش دادن. خیلی بس اطمینان
عزیز من سر عزیزم، آدم های الان تو داعش هم سر حرفشون میستن، علتش هم وحشتیست که از زندگی دارن. اگر من ایشون رو نمیشناسم، اگر ایشون آدم وسواسی مضطربیه، این کارش از سر سلامتی که نیست، از سر بیماری عزیز. یه کل شرق لجبازی که یه چیزی رو نمیپذیره، وقتی پذیرفت تا ته چاهش افتاده، بیرونم نداره، نه قابلیت انعطاف داره، نه حاضر اشتباه کنه، نه حاضر شکست بخوره، نه حرف مردم میتونه تحمل کنه. بیاد به دختر برگرده بگه انگلیسیت خوب نیست، کارت خوب نیست، مگر میخواد کالا بخره عزیز؟ من میخواد کارمند استخدام کنه.
منم
به شما همین میگم، ولی شما همچنان اونجا موندی.
آره دکتر، واقعا میدونم خودم همیشه این احساس رو دارم شاید اشتباه این اشتباهه، ولی الان مثلا 6 ماه ما بریک آف کردیم، من توی 6 ماه سعی کردم که خب دیت کنم. خب
نه نباید دیت میکردید عزیز من، نباید دیت میکردید.
چرا؟
برای اینکه شما هنوز گیر اون آدمی. شما عزیز من نه شلوغش نکنید. شما یه غذای خوردید توی ظرفی هنوز نصفش اونجا مونده، یه غذای دیگر روش می‌ریزید، بعد می‌گید چرا طعمش اون طعمی نبود که شماها حس می‌کنید، بلکه اونها غذا بشقابشون تمیزه. برای چی؟ یعنی شما ول کنید. شما اگر به این نتیجه رسیدید که با این آدم نمیشه، شما تا زمانی که کاملا این رابطه رو که حداقل 5 ماه میخواید، برای که 5 سال بودید، 5 ماه فراموش نکردید که اصلا زنید یا مردید، اصلا براتون هیچ کس فرقی نکنه، انسان باش کار دارید، دنبال رابطه و دیت هم نیستید. چون شما دیت که نمیرید برای دیت کردن، شما میرید برای جبران هزاران مشکل و مسئله‌ای که به خاطر اون رابطه داشتید و دارید. آدمی رو که انتخاب بکنید یا اشتباس یا رابطه خوب رو خراب می‌کنید. من اینا رو به شما نمیگم، من تو سی دی آوردم. یه بین یه هفته تا یه ماه برای هر مدتی که شما بزقال یک سال هست با صبر کنید، اساس که پاک پاک بشید، از اون خالی بشی. والا شما با اون به هم زدید یه هفته دیگه، دو هفته دیگه با کسی دیگه برید بیرون، شوخی دارید؟ شما اصلا تمام مدتی که قرار میذارید با اون آدم برید، اونجا میرید، دور برتون دارید نگاه میکنید که او شاید اونجا باشه یا او از موضوع با خبر بشه. بنابراین شما با اون آدم تازه نرفتید دیت بکنید، شما با قبلی رفتید، اینم اومده اونجا. بنابراین شما ببینید اصول زیر پا گذاشتید عزیز. من چرا اون سی دی چرا ازدواج چرا طلاق رو گذاشتم که یه مقدار بدونید چی کار دارید میکنید. شما از نظر من معلومه یه دختری هستید با یه باورهایی که احتمالاً بیشترش غلط کار دستتون میده. بعد اومدید درگیر یه آدمی شدید که به نظر من اونم باز یه مسئله مشتاد داره و اصلا دلیل گیر کردن شما دوتا به هم به خاطر مشکلتونه، مثل دوتا آدمی که معتادن. حالا چون هر دوتا معتادن و هیروینین خواره کنار هم، ولی این از سر خوبی نیست، این از سر ساختن و سازندگی نیست. مثل دوتا آدمی مونه که هر دوتا از مادر و پدرشون متنفرن، حالا کنار همه. روزی که هر دوتا پدر و مادر رو دوست دارن، این دلیلی میشه برای دوستیشون. ولی روزی که من از پدر و مادرم متنفرم، اونم از پدر و مادرش متنفره، که دلیلیست برای که صبر کن تا منم تو رو بکشم. بنابراین شما توافقتونم از نظر من سر کم بود و عیب و ایراد بوده. و بعدم این که شما با بقیه میرفتید بیرون که خب حتما اشتباه بوده. به همین جهت شما ببینید، شما یه گرفتاری داری سر، مثل آدم قمارباز که پول شمه، پول براش همه چیز هیچ نیست. شما برایتون زنده ازدواج همه چیز یا هیچ چیزه. و تا زمانی که یه شرایط نسبتا عادی پیدا نکنین مسئله است. یعنی من حرفایی که از شما میشنوم رو تصور میکنم از نظر رشد یه دختر مثلا 8 9 ساله است که راجع به ازدواج حرف زده، نه 29 ساله، 9 ساله. یه مقدار بیشتر بخونید، بدونید، ول کنید عزیز، ایشون رو ول کنید، با کسی دیگه هم دیت نکنید، با یه کسی هم اگه لازم شد حرف بزنید، اما یه مقدار مطلب بخونید. سی دی انسان و عشق من، ازدواج و خانواده، چرا ازدواج چرا طلاق، 50 باید نباید، میتونه کمکتون کنه.
یعنی یه
نه با صبر کنید، روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم، با هم صحبت شنگار اجمن با ما باشید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه دو تیری برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، با هفته برنده.
وقتی شب سفر بود،
شنبه 16 می نوکیه تیتر در انتظار رویارویی با جاودانه بی تکرار.
چه دریایی میانه ما،
داریوش 16 می نوکیه تیتر، تهیه بلیت از axs.com.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. عرضه میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می کند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یک شنبه سوم می 2015 همزمان با روز مادر محل هتل لیتون یونیورسال سیتی 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فرید هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق بودن هیز و فدرال بیلدینگ به وسیله وی آی پی تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، وست کوست ترایل لویرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی 1، جوانان مگزین، اکتیو ورساتایل اپر، باهره ان آوا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای هلاکویی، متوجه عرضتون هستم. فقط just for make sure میپرسم علت این که وقتی باش هستم میگه خیلی خوشحالم، همه چیز اوکی، خیلی راضیم، دوستت دارم، و وقتی که وقتی ازش میپرسم نظرت چیه میگه حال تصمیم چیه، میگه نمیتونم تصمیم بگم. وقتی با هم هستی همه چیز خیلی خوبه، فکر میکنم همه چیز اوکیه، ولی وقتی میری پیشم نیستی یه ترسی میاد تو وجودم، همش ترس دارم، میترسم، نمیتونم.
نه میترسه چی بشه؟ مثلا میترسه شما یه شب بخوریدش؟ آخه عزیز جلوی نصب کنید. اولا بنده همیشه وقتی که میرم رستوران خیلی خوشحالم غذا میخوام، چون گرسنم. ایشون وقتی گرسنه میشه میاد سراغ شما، خیلی هم خوب و خوشه، مثل من که میرم رستوران بعدش پشیمون میشه یا آخرش که باید پول بده. حالا سوال من از شما اینه، بهش بگید مرد چی میشه؟ علتش اینه که یه آدمی هستید که مضطرب، نگران، کنترل از دست میده، خود حق انتخاب از دست میده، از این بعد متعهد شده، مسئولیت داره، کسی دیگر نمیتونه انتخاب کنه، باید به بقیه نگاه نکنه، باید با بقیه بیرون نره، باید شما رو بپذیره.
آقای هلاکویی، آقای دکتر، اصلا ایشون با هیچ با کس دیگه رابط اصلا نمیره سمت هیچ دختری. وقتی هم که با من آشنا شد من گفت من اولین بار که تو رو تو مراسم دیدم اصلا خیلی خوشم اومد، میخواستم بیانجا، ولی اون پرسنالیتی اینجوری که اصلا نمیتونم برم سمت دختر. اونم چون تو اومدی من خیلی خوشحال شدم که خب دوست داشتم تو خودت اومدی سمت من، وگر نمی اومدی خوشم میومد ولی نمی اومدم جلو.
آخه عزیز من، عزیز من، ببینید اشکال کار شما چیه؟ شما اینو نشونه این میدونید که یک، من چقدر خوبم، دو، منو دوست داره. نه، حرف بد، ایشون بریزه. برای که این مطلب چیز غیر عادیه. من تو زندگیم در به در دنبال یه چیزی میگردم، پیداش حالا نمیخوامش. چون این معنای حرفه که من با کسی نبودم، از کسی خوشم نیومده، تو رو دیدم خوشم اومد، تموم شد.
ترسشون از اینه که مثلا من در قدم در حد ایشون نیست، یا مثلا حالا زبانم مثل نیستش، یعنی که کالچر آمریکا رو ندارم، تازه اومدم اونجا، مثلا بعدا با من تو زندگی مشکل دار بشه.
خیلی خب، معلومه مشکل دار میشن.
چرا؟
برای که شما دو تا آدم متفاوتید. علت هم که به سمت هم جذبه برای تفاوت تو نزیست.
ولی از طرف خودشون میگن تو خیلی پشت کار داری، مثلا توی درز 3 سال اومدی اینجا، خودت واسه خودت خونه گرفتی، ماشین داری، کار خوب داری، درستو میخونی، میفهمم که تو خیلی میتونی خوب بشی، تو خیلی پیشرفت. از طرف اینجوری به من میگه من به تو خیلی تراست دارم، اعتماد دارم. از طرف من اینجوری میگن ترس. سوال من اینه که در حالی خودم فکر میکنم جوابمو میدونم، ولی تو شما
عزیز من، عزیز من، عزیز من،
شما فکر میکنین که رابطه یه جنسی داشتن با این مرد میتونه کمک بکنه که تصمیم بگیره؟ یعنی واقعا مشکلش گروه این وضعیه؟
اگر یه مقداری خل و چل باشه شاید، آره، بعید نیست عزیز، ولی مشکلی نیست عزیز، مشکلی چیز دیگه است. مشکلی اینه که من به شما برگردم بگم من رفتم 10 تا خونه دیدم، هیچ کدومش به خوبی خونه شما نیست، اصلا قابل مقایسه با خونه شما نیست. تازه اونا 2 میلیونه، شما خونتون 1 میلیون. ولی من هنوز نمیتونم بخرم، من نمیخوام بخرم. آخه من یادم اینقدر میتونه پرت و پلا بگه. خونه تو از همه خونه‌های دیگه بهتره، خونه تو از همه خونه‌های دیگه ارزان‌تره، منم پولشو دارم اما نمیخوام بخرم یا نمیتونم بخرم چون میترسم. غیر از بیماری چیز دیگه نیست. یا یکی از این دوتا حرفای قبلی غلطه، خونه تو به خوبی خونه دیگه نیست، قیمت خونه تو از بقیه خونه ها بیشتره. و چون این نیست، شما با یه آدمی روبرو هستید که نمیتونه تصمیم بگیره، برای که فکر کنه خیلی چیزها رو از دست میده. چرا؟ برای که آدم مضطرب وسواسی و گرفتاریه، شاید در مرز بیماری. خیلی از اوقات به جای اینکه با شما همخوابه بشه تصمیم بگیره، بهتر بره قرص بخوره. هیچ وقت بهش گفتید بیا برو دکتر؟ یا خودش گفته میرم دکتر؟
بله، بعد از این 6 ماه که تماس میگرفتم جواب نمیدم، آخرین باری که باشون صحبت کردم بهشون پیشنهاد دادم تنها در صورتی حاضرم باهات باشن که بریم پیش روانشناس. نمیگم تو مشکل داری چون خیلی بهش برمیخورم، میگم خودم منم احتمالا اشتباه دارم تو این رابطه. دوتایی میدیم تو بگیم مشکلمون چه، میگه ما مشکلمون رو میدونیم. میگم خب میدونیم ولی نمیتونیم حلش کنیم و اگر راه حلمون کار نمیکنه. بریم ببینیم چی. میگم نه من نیاز ندارم، من نمیخوام. ولی اونطوری نشده که من خیلی فورس کنم، ولی پیشنهادم قبول نکرد.
ایشون اگر ارزیابی روانی نشن، شما فقط میتونید یه خودکشی بکنید با ازدواج با ایشون. بنابراین شرط شما اینه که میرید پروی روانشناس خوب، حتی تست شخصیت میدید بین ایب و ایرادی دارید یا نفتر، که برای گرفتن اجازه ازدواج شما احتیاج دارید مثلا آزمایش خون بگید.
تست شخصیت
کدوم؟ کجای امریکا هستی؟
مریلند.
شما بنابراین اونجا این همه دوستان روانشناس و روانپزشک ایرانی هستن، باید برید برای خودتون برید، ایشون نمیرون. شما برید باشون صحبت کنید، بعد شاید بتونه اون خانم یا آقا بهشون تلفن کنه، ایشون هم دعوت کنه که بیان، ولی یه کسی رو پیدا کنین عزیز، و الا شما همجوری آویزون میمونید از پا در میایید. بله، وای زورتون میرسه من شنبه 16 اونجا هستم دیگه، می بیارشون. یکی از کنفرانس اول من این است که با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، بعدش هست ازدواج و خانواده، یکی دیگه شم فکر کنم چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید اگر اشتباه نکنم. بنابراین من فکر کنم من از قبل میدونستم شما میاد، برنامه رو برای شما گذاشتم. بنابراین بیارید که شما حسابشون رو برسم، نه اینکه اونجا کاری میکنم، نه من باشون صحبت نمیکنم، ولی تو حرفام اگر کمی گوش شنوا داشت باشم متوجه میشن این زندگی نیست که ایشون میکنن، ایشون مردگی دارن میکنن، ایشون گشتن زندگی.
پس آقای دکتر این دفعه که با من اومدن حرفاشون که تکراریه، مثل همیشه همون حرفای همیشه که میزنن، و حرفاشون اینه که اگه ما با هم رابطه داشته باشیم، رابطه نزدیک داشته باشیم، من خیلی چیز از ذهنم پاک میشه دیگه، با اونا انقدر گیر نخواهم بود. فکر میکنم وقت میتونم تصمیم بگم. نظر شما اینه که من تا قبل از این که برم پیش دکتر روانشناس؟
نه آخه نصب کنید، آخه ایشون میگه نه، میگه من بعد از این که با شما رابطه کامل جنسی داشتم و شما دیگه دختر باکره نبودید، من اون موقع میتونم تصمیم بگیرم که شما رو میخوام یا نمیخوام.
بله.
شما بهشون بگید به قبله عالم این دفعه از کجا اینجا سرکلشون در شرق امریکا پیدا شده. بابا خودخواهی هم حدی داره.
بهشون میگم
بنابراین ما یه دونه مشتری هم برای کلاس داشتیم از دست دادیم. عزیز یه ذره موضوع جدیه قربونت، امیدوارم ایشون بفهمه چه برای خودش دنیایی درست کرده. با ترس و استراب و این نوع وسواس همه چیزهای خوب خراب میشه، همه چیزهای خراب هم خرابتر میشه. هیچ قرار نیست ایشون با یه همچین در یه چنین شرایطی با یه همچین وضعیتی زندگی کنه عزیز. ایشون چرا متوجه نیست؟ ایشون معلومه گیر و گرفتاره. اصلا موضوع شما منتبه جان.
آره دکتر، من بهشون میگم که نمیدونم اگه کار درستی کردم همچی حرفی زدم بهشون، به ضرر خودم گفتم یا نه، ولی من همیشه بهشون میگم که تو اگه با منم نباشی تو گیری یه گره داری تو زندگی، اگر که با منم نشه تو با هر کسی دیگه داری فکر کن که یه آدم ایدالی باشه باید به همون معیارهای تو داری، ولی وقتی که اون اخلاقهای خاصی که تو داری هر کسی با اینا کنار نمیاد، مخصوصا که تو ایدال باشه یا از تو بالاتر باشه، دلیل نداره بخواد با تو کنار بیاد. میگه خب واسه چی باید اینو تحمل کنم، میرم یکی دیگه پیدا کنم، من که مشکل ندارم.
عزیزم شما چرا این حرفا رو بهش میزنید که میخواید گولش بزنید که چون با هر کی هم بری اوضاع بده پس بیا با من بعد زندگی کن؟ چون حرف شما معناش اینه، یعنی اصلا این برانگیزن نیست. ببینید عزیز، ایشون بعد وقتی جواب شما رو چی میده؟ با اون نمیمونم میرم با یکی دیگه. ایشون تا به حال با کیا رفته تو این مدت؟
با کیا دکتر؟
خب بس ببینید،
وقتی که من باهاش آشنا شدم به من گفتن که من تنها رابطه‌ای که داشتم تو دوران کالجم بود که خیلی کوتاه بود، در چند ماه بود که اون رفت. بعد از من هیچ رابطه، تنها رابطه جدی من توی زندگیم با تو بوده.
خیلی خب، ایشون 37 ساله شده با هیچ کس نبوده، حالا به شما میگه که از این بعد همینجوری گر رو گر من با آدمای مختلف میرم؟ این نشد، اون نشد، اینجوری میگه؟
نه میگه، من میگه نمیتونم چون با تو هستم تو این 6 ماه هم نتونستم.
من راجع به اون صحبت نمی کنم، چون شما بهش گفتید میری که میگیری بعد میبینی به دردت نمیخوره به همش میزنی، اون گفت نه میرم سراغی به هم میزنم، میرم سراغی که دیگه. به هر حال ایشون فقط حرف میزنه، شما بی خودی اونجا معطلید، ایشون بیش از اون گرفتاره. علاوه میخواید هر دو مطمئن بشید یا شما مطمئن بشید، شما برید دکتر، شما برید دکتر و بعد امیدوارم ایشون هم بیان دکتر، یه ارزیابی از خودشون بکنن. امید من این است که هیچی نباشه و حالشون هم خوب خوب باشه، بعد شما رو یا بخوان یا نه. ولی اینجوری که شما من میگید، من مطمئنم حال ایشون و حال شما هم خوب نیست. شما فعلا هدفتون ازدواج کردن با ایشونه، چون این شده مثل کسی که بخواد یه جایزه ای ببره، میترسم بعد جایزه رو ببرید خودتون فردا صبحش پس بیاد. به هر حال مواظب خودتون باش.
خیلی ممنون دکتر، مرسی، خیلی ممنون.
شنگ رجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اولا سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل درست 2 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا و کانادا میرسونم که در ماه می در این صفحات خواهم بود و در 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 16 و 17 می در ویرجینیا، مریلند، واشنگتن دی سی. دوشنبه و سه‌شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی. چهارشنبه 20 در بوستون. پنجشنبه 21 در شیکاگو. شنبه 23 در مونترال کانادا و یک شنبه 24 در تورنتو. موضوع های مختلفی مطرحه. دوستان میتونن به وبسایت من holakui.com تشریف ببرید و اونجا هست، و لطفاً به وبسایت من و رادیو و فیسبوک من و رادیو سری بزنید. موضوع کنفرانس ها و محل برگزاری هست. دوستانی که در امریکا هستن، یعنی در منطقه واشنگتن دی سی و مریلند و ویرجینیا یا نیویورک و نیوجرسی و بوستون و شیکاگو، میتونن کارت ورودی رو از طریق kudum.com هم از قبل دریافت کنن، ولی برای دوستان کانادا نه. و امیدوارم جمعی از دوستان رو ببینم. ضمناً چون 2 نفری تلفن کردن، من سی دی و دی وی دی های خودم رو هم در این سفر برای دوستان خواهم داشت. به هر حال بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 التورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ. تلفن 949-273-3608 949-273-3608.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure. Covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدن توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای.
سلام، بفرمایید.
با من هستین؟
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلم اینه که اول از همه پس اینو تایدم نرفته بهتون بگم که من با اومدن به سالگرد رادیوتون و دیدن شما به سراتون احترام ارادتم به شما خیلی بیشتر شد. اینکه اینقدر اونا از داشتن پدری مثل شما خوشحالن و شما اینقدر بهشون افتخار میکنین، واقعا بزرگترین کاریه که شما تو زندگیتون کردین.
مرسی عزیز، ممنونتم.
من مشکلم ترس و استراب و عدم عزت نفسم در مقابل دیگرانه.
شما چند سالتون چند سالتون عزیز؟
من 39 سالمه.
چه مدتی از امریکا هستید عزیز؟
5 سال.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من از ایران لیسانس داشتم ولی اینجا دوباره مدرسه رفتم، الان دارم نرسینگ
میخونم. بسیار عالی. خب ماجرای بذار دو تا رو تفکیک کنیم، البته به هم کاملا مرتبطن، یعنی ماجرای عزت نفس و حرمت نفس و استراب، ولی ماجرای استراب و نگرانیتون که اساس و پایه هست در چی هست عزیز؟ یعنی از چه چیزایی نگرانه؟ چه موضوعی، مسائلی یا مشکلاتی هستی؟
خیلی چیزا، تقریبا شاید بگم همه چیز. من از اینکه کسی منو نگاه کنه، مثلا من کاری دارم انجام میدم ترس و استراب پیدا میکنم، از اینکه بخوام کاری رو که میخوام انجام بدم مثلا هی پشت گوش میندازم، صبحای مقداری کندم، نمیدونم منیک دیپریشن دارم یا اینکه نایت پرسنم، هرچی به سمت روز مثلا روز که میره من بعد از اون انرژیم بیشتر میشه، ولی صبحای خودم رو ملامت میکنم که چرا پا نمیشی، چرا این کار رو این همه برنامه ریزی کردی چرا نمی کنی.
شما چند تا متأسفانه چون وقتم کم، چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر، دو تا برادر. برادرام 14 سال و 12 سال، خواهرم 8 سال از من بزرگتر.
شما پس بچه تحت خواری آخر هستید با این فاصله. بله. اون وقت به من بگید چقدر پدر و مادر آدمای نگران و مضطربی بودن؟
مادرم خیلی نگران و مضطرب.
چقدر در خانواده پدری و مادری زمینه برای استراب و افسردگی و وسواس بود؟
افسردگی نه، ولی
وسواس چرا؟ خب ببینید عزیز، شما مایه و زمینه رو برای استراب و وسواس داشتید و بعدم جایگاهتون در خانواده هم دیگه شما رو تبدیل کرده به اینکه صبح تا غروب گزارش پدر و مادر رو درباره بدی خواهر برادراتون و یا اگر خوبیشون هستن باز یه نوعی احساس حقارت بشنوید، بنابراین معلومه اون زیر شما میتونید له شده باشید. حالا به من بگید که عزیز چند اندازه خودتون واقفید که این استراب و نگرانتون بی خودیه یا اینکه خب تا حدودی به خودتون حق میدید؟ مثلا فرض کنین شما دارید یه کاری میکنین چون خودتون اول اونو گفتید و مردم بهتون نگاه میکنن، خیلی خب چی میشه؟ شما من میگید
منو یکی اینکه منو قضاوت کنن
که خب نه قضاوت، نه صبر کن ببخشید اذیتتون نکنم این حرف. یه دختر زشت تنبل بیکاره لوس نونور نادانی در این کار رو به بدترین صورت ممکن میکنه، چه تأثیری تو زندگی شما میکنه اگر من به شما نگاه کنم اینجوری راجع به شما فکر کنم؟
واقعا هیچی، ولی از بس من از بچگی همیشه به من گفتن تو از همه عاقل‌تری، تو خانم‌تری، تو سنگین‌تری، تو باید کوتاه بیای، تو بهتر کارا رو انجام میدی، من اصلا اینکه باورم شده.
قبلیه خب پس بریزش تو. ببین عزیز موضوع هم شما به من میگید من از یه چیزی میترسم، بعد من میگم خطری نداره، شما مثلا میگید من عطسه کردم ممکنه بمیرم، میگم نه خب باید آزاد بشه، نه که بگید خب بابا شاید بمیرم. چرا برای خودتون، شمایی که یه دختری هستید با یه توانایی های، به چه مناسبت اجازه میدید این باورهای غلط تو سیستمتون سرکلش پیدا بشه و بیسته؟
شاید اینکه همش میخوام مورد تایید باشم.
چرا، فایدهش چیه؟ اصلا شما وارده مهمونی میشی همه فکر کنن وای چه دختر، از هر نظر هوشتون ندم زیبایی چه فرق بود، شما چکار میکنید با صد نفر عروسی کنی، میخواید مثلا اون ورتون بزنتون ترازو این ور بهتون طلا بدن، چه فرقی میکنه عزیز؟
نه
در نهایت
فرق نمیکنه، ولی شاید
یه حس خوب آدم میده. خب حس خوب نداشته باشید، شما که حس خوب نداره، شما به خاطر وحشت اون صد برابر دارید هزینه میدید. من حاضرم به شما یه دلار بدم اگه بهم هزار دلار بدید، میکنی؟
نه.
من به خاطر یه حس خوب بیام اینقدر بلا سر خودم بیارم. ببینید همینجاست که گیر شماست، یعنی حق بازیتون اینجاست، یه حس خوبیه، ارزش چه نداره عزیز؟ مادر من میگفت باریکلا مرد رو میکشه سربالایی خرو، یعنی وقتی که برای من دست زدن کلکم کنده است، روزی که مردم برای شما دست زدن وسط دستای مردم له میشید، بذارید مردم دستشونو بزنن بدون که شما به دنبالش باشی، چون قرار ساید افکت و نتیجه جنبی جانبی کار شما باشه نه دنبال اون هدف باشید عزیز. شما روزی که بخواید مردم براتون دست بزنن تو زندگیتون از پا در میاد، به واسطه همون دستا خفه میشید. ولی روز که شما برای خودتون یک کسی باشید مردم دست بزنن، اون اتفاق افتاده و حالاست که لذت بخش است و ارزش داره.
یه چیز دیگه هم آقای بیرون منو خیلی اذیت میکنه، اینه که الان مثلا به شما زنگ زدم همش نگرانم که زود حرفامو بزنم مزاحم نفر بعدی نباشم.
شما قراره دنبال حق و سهم خودتون باشین، برای مزاحمت همیشه هست. شما روزی که اومدید تو خیابون جایی یه ماشین دیگر گرفتید، شما روزی که با یه کسی ازدواج کردید یه مردی رو از بقیه جدا کردید، یعنی چی؟ خب ببینید اینا نشوندنده یه تربیت غلطه در یه جامعه‌ای که همش بازیه و آدما ناچار این بازی‌ها رو باور میکنن و توش گیر میفتن چون از عهده انجامش بر نمیان. عزیز من قراره به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز نکنم و اجازه ندم کسی به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز کنه. برای شما میاد توی فری وی رانندگی خودتون میکنید، اصول رعایت میکنید، چرا هم میگید من مزاحم بقیه هستم؟ خب معلومه همه مزاحم همه. من هر وقت تو فری وی میرم میگم آخه اینا برای چی اومدن جلو من؟ نبودن من رسیده بود. ولی نه اونا کار بدی کردن نه من کار بدی کردم که اومدم. یعنی ببین عزیز، شما تا زمانی که دونه دونه اینا رو جلوش رو نگیری باش مسئله خواهید داشت. ریشش رو همونطور که گفتید حرمت نفستون، رو حرمت نفس دو تا چیزه، اونو که باید روش کار کنید. یکی این که من خوبم، شما قبول ندارید خوبید، و دوم خواستنی و دوست داشتنی هم. شما اینو قبول ندارید. در مقابلش دو تا چیز دارید، یکی شرم و خجالت از آنچه که هستید و دارید، و دوم استراب یا نگرانی از مردم. خب این ترکیب چهارگانه حرمت نفس یا سلف استیم منو میبره به ته ته زمین و قرار در مقابل اینا من برخورد درست داشته باشم. یه حرمت نفس موضعی و موردی است که در یه زمین است من از نه تا تاریخ درگیرش میشم، یه حرمت نفس کلی است که چهار تا موضوع: یک اینکه من باورها و اعتقادات بد غلط رو در خصوص خودم از خودم دور کنم، من خوبم. دو، آسیبای کودکی رو از بین ببرم. سه، خود دوستی رو، سلف لاو رو در خودم به وجود بیارم. و چهار، اون سگ هار درونی رو که صبح تا غروب تو سر من میزنه که ببین چه کردی، خاک تو سرتو، بدبخت و فلان و بهمان، اونو خفش کنم که اینقدر زر نزنه. و تا زمانی که این چهار تا کار رو نکنم از سلف استیم خبری نیست. حالا ما توی جامعه‌ای هستیم که صبح تا غروب دیگران دارن این وضعیت رو در ما تشدید و تقویت میکنن. از یه طرف همینجوری باور و اعتقاد تو مغز ما میریزن که تو گناهکاره، نمیدونم کثیف، فاسد، نجس، حیوانی، شهوانی، اونجوری تو سرم. دوم که در کودکیمون اون حرفا رو که غلط بوده شما خودتون اشاره کردید بارمون کردن. سومی که خود دوستی رو مساوی خودخواهی گرفتن و در نتیجه متوجه نیستن که این دوتا عکس همن و بنابراین خود دوستی رو اونگونه بر سر اون میکنن. و چهارمش اینه که صبح تا غروب دارن به ما میگن کار خوب اینه، کار بد اونه، امر معروف و نهی از منکر. صبح تا غروب دیگه ما به اندازه کافی مغز خودمون به خودمون میگه که اینجا کارت غلط بود، اونجا بد بود. از بیرونم باید صبح تا غروب هی به ما بگن و همم در حال پند و اندرز دادن خوب و بد به همه. خب تا زمان که اینا رو متوقف نکنیم گرفتاری عزیز.
حالا اینو در تایید حرف قبلیش میگم، پس این برمیگرده به این که من توی خانواده بزرگ شدم که همیشه دیدم مثلا اگر مهمونی اومده توی جمع اول تو روش خیلی خوب بودم، ولی بعد که رفته گفتن او چقدر وقتمونو گرفت، ای بابا چقدر آدم بی ملاحظه ای بود، مثلا پانشد بره. و من هم اینو باور کردم که پس مثلا حضور منم برای اونا جالب نیست.
دقیقا نزدیست، دقیقا به همجاست که من و شما قرار حد اون رو نگه داریم، امید اونم این باشه که ارزیابی قضاوت اون درست باشه. بنابراین یه جایی میریم حرف رو به اندازه بگیم، به اندازه هم بشینیم. روزی هم که امیدوارم درست فکر کنیم، فکر کنیم باید بریم و یا حرف نزنیم نزنیم. اما اون ور قضیهش رو نگاه کنیم. به هر حال در روابط اجتماعی که همه همیشه مواظب همه چیز نیستن عزیز، مگر من مواظب همیشه قضام هستم یا مواظب خوابم هستم یا مواظب پولم هستم؟ حالا در جهت ارتباط با شما هم رعایت نمی کنم. علاوه این همه نگرانی از قضاوت دیگران موضوع مسئله ماست عزیز. مطالعات نشون میده 98% افکار عقاید مردم در 98% موارد کوچکترین تأثیری تو زندگی من شما نداره. خب هر جوری میخوان فکر کنن چه همیتی داره؟ اصلا من برم توی مهمونی همه فکر کنم با این بابا این که 20% احمق‌تره یا 30% بیهوشتره یا 40% زشتره، خب چی میشه؟ مثلا قبلا به من چی میدادن اگر عکسش رو میدیدن؟ به همجه که من توی تورنتو رفتم یه خانومی از اونجا گفت که آقای دکتر شما خیلی خودتون بهتر از تلویزیونتون هستید. گفتم خبر نداری، من وقتی بچه بودم چه خوشگلی بودم، متاسفانه تو کودکی تو بیمارستان من عوض کردن، بلا اون یه چیزی بود، به هر حال ما یه چیز دیگه شدیم. بنابراین تو زمانی که دلتون خوش این پرت و پلاهاست گرفتاریم بگه عزیز. شما 39 ساله قربونت، 3 4 5 6 7 8 9 ساله برای چی شدی؟ حالا چرا یه دختر کوچولو موندی منتظری که همه بیستن تو شعر بخونی برای دست بزنن؟
دقیقا من تو دو تا شخصیت گیر میافتم، یا کوچیک میمونم یا دوست دارم بزرگ باشم، بین وسط ندارم.
خب معلوم عزیز، همیشه اشکال کاری یا بچه های تک یا بچه های اینقدر با فاصله، همینه دیگه. در حالی که 20 سالشونه که قراره 5% مثلا 5 ساله باشن، 5% هم 60 ساله، اینا 40% یا 30% 5 ساله میشن، 30% هم 60 ساله. خودشون نیستن، نتیجتا رابطهشون با بچه های همسن و سالشون هم چه موضوع مسئله است. بعدم شما اومدین معلوم سنگ صبور خانواده شدید و پدر و مادرم دیگه هرچی بلد بودن نبودن رو شما خالی کردن، بعدم شما شاهد همه کارا و گفتن چه مثبت چه منفی بزرگترا بودید و اون شما رو اذیت کرده که مادر منو خواهرم ناراحت کرد، ببین بابام چقدر عصبانی شد از دست برادرم، بعد با مادرم اون کار کرد و شما تصمیم گرفتید من باید آنچنان دختر خوبی باشم که هیچ وقت اونا رو ناراحت نکن.
دقیقا همینطوره. بعضی وقتا من اونقدر انرژی دارم که مثلا توی جمعی باشم شلوغ کنم، شیطونی کنم، ولی از این که مثلا خواهرم اینطوری بوده و همچه مامانم گفته که تو چرا ساکت و سنگین نمیشینی، من خودم رو نگه میدارم که همیشه باید من آروم و متین و سنگین باشم.
خب آخه تو عزیز باورها و اعتقادات 5000 ساله ای داری که بسیاری از اینها گفتم معمولا سه تا ریشه: نادانی از یه طرف، خودخواهی از طرف دیگه، و بیماری داری که غالب اوقات ترس و نگرانی است. یعنی شما بر این به من میگی که من نماینده 700 سال قبل، 3000 سال قبل. تمام به سر اومده این ماجرا. این منم. گفتم من همیشه تو خط رادیو تلویزیون گفتم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، شما رو خوشحال میکنه چه خوب، نمیکنه بسیار متاسفم، ولی من کار خودم رو میکنم. به همین.
یه چیز کوچولو دیگه هم بپرسم
جان.
من وقتی با جمع هستم نمیدونم چی بگم یا از چه موضوعی صحبت کنم، زیاد دارم پرحرفی نیستم، برای همین وقتی ساکتم یا نمیدونم چی بگم بیشتر استرس میگیرم، اینکه بقیه فکر نکنن من خودمو گرفتم.
خب اولا باز رفتی سراغ بقیه فکر کنن تو خودت. دومی که عزیز تو اینقدر مشغول خودت و دیگران میشی که اصلا مغزت ای بگرده چیزی هم برای گفتن پیدا نمیکنه. ببین اشکال کار در اینه، روزی که من و تو مضطرب و نگران میشیم نقطه توجه ما میره اون مسئله و اصلا اگر اطلاعات بخوایم از جایی نمیاد. درست مثل این که شما رفتید مدیر یه رادیو، ببخشید یه مؤسسه هستید، میخواید مثلا حسابدارتون یا وکیلتون یا مامور خرید و فروش بیان، اون اصلا صدای شما رو نمیشنوه. روزی که من مضطربم اولا مقدار زیادی از انرژی من اونجا صرف میشه، از مغزم نمیتونم استفاده کنم. دوم اگر کسی با من حرف بزنه جواب درست بهش نمیدم. اینی که خونه میرم تعجب میکنم، ای چرا اینو نگفتم، چرا اونجوری نگفتم، چرا این کاری کردم، چرا؟ برای که من اونجا خودم نیستم. شما وقتی با استراب میرید توی مهمونی یه پنجم دونجاست، یه پنجم عقلت، یه پنجم هوشت، یه پنجم اطلاعات. بعد تازه اونجا ای حرف بزنی یه جوری دیگه مضطرب میشی که چی گفتم، دیدی اونجوری کرد، اون که گوش نداره، اون که سرشو کج کرد، اون که خندید، شاید مقصودش من بوده. حرف نزنی همونطور گفتی من خودشو گرفته، داخل آدم نمیدونمشون، یا فکر کنم من بیشعورم مثل اونا نیستم. خب باز دل مشغولی تو میشه خودت و اینجاست که مسئله است عزیز.
تازه وقتی هم میخوام حرف بزنم یا اگه بخوام واقعیت نظرمو بگم برای خیلی خوشایند نیست، مثلا مخصوصا در مورد آدمایی که از خودشون استاتستیک میدن راجع به مثلا موضوعی مختلف. خب من بعضی وقتا میپرسم بهشون، میگم خب این جامعه آماری شما چند نفر بودن که اینطوری میگی مثلا آقایون همه اینجوری، خانوما اینجوری، یا ایرانی ها اینجوری؟ خب ناراحت میشن که مثلا
حالا اصلا بسیار از وقت مسئله مخالفت نیست ازم. موضوع مهم اینه که تو اونجا که هستی باز خودت هم باید بدونی چرا این حرفا رو میزنی، چون برای از وقت شما این حرفا رو میزنی برای خالی کردن خودت یا تسویه حساب، اشکال کار اینه. و بعد هم اصلا محیط مناسبه همچی گفتگوی ممکن نباشه. نمیخوام بگم تقصیر توه، ولی میخوام بگم که تو با این همه قید و بندی که درست میکنی یه جایی بدون تعریف قاعده رو به هم میزنی، از نظر خودت و دیگران باز دوباره گرفتار میشی. به همجاست که عزیز شما قراره هم میتونی با یکی صحبت کنی، هم مقدار کتابایی تو جهت ماجرای اعتماد به نفس، حرمت نفس، ماجرای خوددوستی، مسئله این که واقعا انسان کیه چیه اگر داشته باشید اینقدر گیر و گرفتار نمیشید. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم، متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم، ولی مواظب خودتون باشید.
مرسی
از خیلیش شنگان عجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.